مخابرات مشغول خدمت بودم.
بله.
زمانی که آگهی رو دیدم تو روزنامه دلم لرزید. یه جوری عشق این کار رو تو ذهنم بود ولی این پرورش یافته نبود. با دیدن آگهی استخدام یه ذوق شوقی در من ایجاد شد. با اینکه حادثه بالایشگاه آبادان اتفاق افتاده بود و چند نفر از همکارانمون تو اونجا شهید شده بودن، ولی با همه مشکلاتی که داشتن یه ذوقی در من ایجاد شد که برم سراغ این کار. و سال تقریبا 27 سال پیش رفتم تو این سازمان و با درجات با رتبه خیلی بالایی، نفر 25 از 4000 نفر، تونستم در سازمان قبول شم.
بله. بعد حالا تو این سالها شما تقریبا دم 30 سالگی تجربتون است، تو سخت‌ترین عملیات ها احتمالا تجربه حضور داشتین.
بله.
اگر بخواید یه عملیاتی رو بگید که برای خودتون خیلی ویژه بود، یا دید بعضی وقتا مثلا میگن در اون لحظه من حس میکنم که نباید زنده اونم، خدا لطف کرد، اگر تجربه این چنینی دارید برای اون از اون عملیات سخته بگین.
عرض کنم خدمت شما تمام حوادثی که ما شرکت میکنیم سخته، مشکلات خاص خودش داره. بله. ولی یه خاطره سختی که اتفاق سختی که برای همکارای خودم و بند اتفاق افتاد حدود 20 سال پیش بود. توی ولنجک یه چاهی کنده بودن 90 متر.
عجب.
90 متر چاه کنده بودن، میخواستن پمپ آب بدن بره پایین، این پمپ میخواستن بفرستن پایین، گیر کرده بود به پای کارگر، پای کارگر قطع کرده بود، از مچ پا قطع کرده بود، کارگر گرفته بودن ولی پاش رفته بود چاه. چاه هم 90 متر عمق داشت. اون موقع خب جوان بودم، سرحال بودم، خیلی شرایط جسمانی ویژه‌ای داشتم. به فرمانده گفتم که من میرم میارم. فرمانده گفت شما تجربه کافی ندارید برای این کار. ولی من خودم علاقمند بودم که مصر بودم که خودم برم. زمانی که تمام تدابیر امنیتی اندیشیده شد، منده حاضر شدم که برم داخل چاه، تنابا رو بستن و هارنس بستن، رفتم داخل چاه. حدود 30-40 متر که رفتم پایین، چاه هم 90 متر بود. 30-40 متر رفتم پایین، یه لحظه برگشتم بالا رو نگاه کردم، دیدم یه نوری به اندازه سر سوزن دیده میشه.
بله.
یه لحظه دلم لرزید، گفتم خدایا دارم میرم پایین، من دوباره بر میگردم بالا. ولی این غرور ترسیدم، ولی اون غرورم اجازه نداد که بگم ترسیدم منو بکشید بالا. گفتم اونجا دیگه ارتباط من و اون بالایی خدا واقعا اونجا برقرار شد. بله. گفتم میرم پایین، رفتم پایین و پای این بنده خدا تو عمق 90 متری چاه توی اون آبی که توی چاه بوده گشتم، تمام این دستام زخم شده بود. پای این بنده خدا رو پیدا کردم، آوردم بالا، گذاشتیم تو کلمن و بردم بیمارستان. این پای بنده خدا رو پیوند زدم و این پای این بنده خدا که پیوند خورد، این سالیان سال میومد با ما سر میزد.
خدا خیلی
ولی من همیشه میگفتم نه یه پیش من اصلا وظیفه من هستش. ولی زمانی که اون ایستگاه بودم همش میومد سر میزد. ایستگاه که عوض شد به بچه ها گفته بودم که اگر اومد نگید من کجا رفتم که دیگه نتونه منو پیدا کنه. که من خودم شرمنده بودم همیشه
میومد. نه لطف کن آقای مددی. الان درجاتون چیه شما؟
بنده معاون عملیات منطقه 6 هستم.
درجه بندی ها چجوری؟ هنوز همون یه شعله دو خط نمیدونم سه شعله اینجوریه دیگه ترکیبش، درسته؟
درجه های آتش نشانی اول که وارد میشی آتش نشانه، بعد از 7 سال میشی کاردان، یعنی رانندگی هم میکنی، کاردان دورهای تخصصی میبینی، بعد میشی معاون ایسکا، بعد میشی فرمانده، بعد میشی رئیس ایسکا، رئیس یک ایسکا، بعدش میای معاون عملیات یک منطقه 13-14 تا ایسکا معاون عملیات شد.
اون فرآتش پاد میگفتن؟ من نمیدونم یه همچی چیزا یادمه توی رابطومی
فرمانده، معاون، رئیس.
آها.
معاون عملیات، مدیر منطقه، معاون عملیات کل سازمان، همینجوری درجه ها میره بالا.
آقا یه سوال بپرسم، اولین عملیاتی که در شرکت کردین یادتون هست؟
آخرین عملیات؟
اولین عملیات
ما ایستگاه شمرون بودیم، ذوق شوق عملیات داشتیم. یه حادثه سنگین شد واقعا، یه آواری شد، یه خانواده افغانی زیر آوار مونده بودن در اثر اتصال یخچال گاز نش کرده بود، کل ساختمون اومده بود بالا سرش. ما دو تا از نفرات پیدا کردیم، نفر سوم گفته بودن 3 نفره، نفر سوم ما دیگه انقدر اینا رو جابجا کردیم پیدا نکردیم. آخرش زنگ زدم به باباش گفتم باز این اتفاق افتاده. نفر سوم گفت نفر سوم یکی پسر پیش منه. اولین حادثه، اولین خاطره‌ای که زمانی که تو ایستگاه شمرون بودم، واقعا اونجا حوادث متعددی بود. من افتخار داشتم که 10 سال در منطقه شمرون خدمت کنم.
خیلی هم عالی. میلاد بپرس یه سوال دیگه من دارم.
حالا من می‌خواستم یکم از تجربیات شما فاصله بگیم در حوزه عملیات و حالا مسئولیت فعلیتون بپردازیم و یکم به آگاهی شهروندان هم کمک کنیم. الان بیشترین حوادثی که در مثلا تهران رخ میده، حالا منطقه 6 طبیعتاً شما مسلط‌تر هستید، از چه جنسیه و مثلا بیشترین تماس‌ها برای چه مدل کمکیه؟
منطقه‌ای که ما هستیم تلفیقی از حلقه‌های مختلف هست، از هم حلقه‌های منزله، ولی با توجه به اینکه محدوده ما بیشتر سمت خروجی شرق تهران هستش، این سرخ‌حصار، فضای سبز سرخ‌حصار در نوبت تابستان واقعا از حلقه‌های زیادی داره. من از مردم خواهش میکنم که موارد ایمنی را در خانه هاشون رعایت کنن، یعنی هر کسی برای خودش یک آتش نشان در منزل خودش باشه، موارد ایمنی رعایت کنه، پیشگیری بهتر از درمانه. فقط میخوام از مردم که پیشگیری کنن، مواردی را رعایت کنن که خدای نکرده اتفاق خاصی نیفته. حریقای منزل، فضای سبز، محفوظ شدن، تلفیقی از این مسائل هستش، یعنی حریقای متعدد و متفاوتی تو منطقه وجود داره.
بله. بعد حالا تو این چند سال اخیر یکم به خصوص بعد از حادثه پلاسکو تمرکز روی شهدای آتشنشان هم بیشتر شده و
بله.
شهدای خدمت.
بله.
شما از دوستانتون افرادی بودن که در این حوادث شهید بشن و به خاطر نجات دادن جون مردم و کمک به رفع حادثه به فیض شهادت نائل بشن؟
بله، ما همه بچه‌ای که شهید شدن، همه رفیقای ما بودن. شهید علی امینی که افتخار شاگردیشون رو داشتم، واقعا آقای امینی یکی از مردان نیک بود، ما از ایشون درس یاد گرفتیم. روحش شاد باشه انشالله. همیشه صحبتش با ما بود که سعی کنید برای در حد اندازه خودت، هر کسی در موقعیت خودش، چه آتش نشانه، همینجوری که مرتبات میاد بالاتر، تو هر موقعیت خودش برای جامعه مفید باشه. مردم واقعا سرمایه های ما هستن تو این زمینه. دعای خیر مردم پشتیبان ما هستش که ما واقعا از مردم تشکر میکنیم و خواهش میکنیم که موارد ایمنی رعایت کنن.
بله.
مردم، دعای خیر مردم باعث شده که من خودم زندگی شخصی خودم رو واقعا مدیون حالا کارهایی که انجام دادیم و برای مردم، و مردم هم در حد ما دعا کردن. الحمدلله به برکت این شغلم آرامش صمیمیتی در زندگی بنده برقرار هستش، علی رغم مشکلات اقتصادی که در جامعهمون حکم فرما هستش. پسرم رتبه خیلی خوبی در دانشگاه کسب کرده، ولی
بله.
همین اصلا عشقش، الان به مشاور مدرسه گفته بود که میخواد چیکاره بشی، میگه عشق کار بابامو دارم. علی رغم که بنده مخالفت کنم، ولی دیدم این انقدر عشق این کارو داره، ولی مخالفت دیگه نکردم. دیدم عشقش داره. از خودش پرسیدم، گفت چه کاری بهتر از اینه که دعای مردم پشت سرت باشه. الحمدلله پسرم اینجوریه. دخترم مربی اسکیت، برای تمام آتش نشانای منطقه‌مون بچه‌هاشون آورده اونجا اسکیت داده. در آخرم میخوام تشکر ویژه کنم از تمام همسران آتش نشان که واقعا فداکارانه وامیستن و همسراشون رو پشتیبانی میکنن که ما بتونیم در زمانهای مختلف، بنده اون شیفت نه اون یکی شیف بود که ساعت یک نشیده زنگ پیجر ما رو زدن که بریم کارخونه، طریق کارخونه میهن،
بنابراین
که مسافت خیلی زیادی هستش. خب اینا مشکلاتی هستش که خانواده های ما تحمل میکنن و ما هم در سایه اینها با همت تلاش اینها که پشتکاری میکنن از ما، بتونیم برای مردم خدمت کنیم.
حالا من در کارخونه آتش‌سوزی کارخونه رو گفتین، من متوجه شدم که یک بیمهری هم بعد از پایان آتش‌سوزی با آتش‌نشان ها شده بود که امیدواریم کمتر شده این مسئله باشیم.
همین آتش‌سوزی اخیر میهن.
بله بله.
بله.
اسمش هم داریم میبریم.
بله.
خیلی راحت.
متاسفانه نمیخواستم ببرم. بله. ببرم،
ولی متاسفانه. نه، اب نداره. دیگه گفتیم.
یک بیمهری هم من شنیدم که شده بعدش با آتش‌نشان تاسوت حالا نیروی انتظامی.
یکم شفاف‌تر بگو.
گویا بعد از اینکه حالا طریق کارخونه پایان یافته، مسئول انتظامات اون کارخونه و حالا حراست مجموعه یه بازرسی کردن از وسایل آتش نشان‌ها که مبادا مثلا چیزی از وسایل کارخونه کم شده باشه.
عجب.
من اینو تو شبکه‌های اجتماعی خوندم و امیدوارم که چنین چیزی رو ما شاهدش نباشیم، چون واقعا اتفاق زشتیه و حتی بعضی کاربرا شوخی کردن با این مسئله، میگفتن مثلا قبل دو تا بستنی مثلا میهن
سالار بستنی هم خوردن چی میشد.
آره. و من فقط یه سوالی هم بپرسم، راستش تو خیلی از شغل‌های دیگه، شغل‌های اداری، حتی شغل ما افرادی که در رسانه هستیم، حالا مرک خبر نمی‌کنه ولی یه نسبتی داریم با اینکه آقا فاصله هم زیاده عمر، یعنی شاید تصادف کنیم ولی احتمال اینکه الان داریم سر کار هر روز آخرین روزمون باشه نیست، ولی برای آتش نشان ها، پلیس ها و اینجور گروه ها چنین حرفی هست؟ حالا قبل اینکه شما رو خط بیایید به آقای مقدم گفتم که یکی از دوستان آتش نشان هم گفت هر عملیات ها میتونه عملیات آخرم باشه. من میخواستم بپرسم که شما که انقدر شغلتون به مرگ و شهادت نزدیکه، چقدر به مرگ فکر میکنید؟ میترسید ازش؟ باهاش کنار اومدین؟ کلن چقدر از دغدغه‌هاتون رو پوشش میده؟
حالا بزنیم آقای مددی، من سوال میلاد کامل کنم، میخواستم از این بپرسم. ما امروز داریم در خصوص امروز داریم در خصوص مهارت آموزی صحبت میکنیم. یکی از اتفاقاتی باعث میشه که خیلی ها سراغ یه مهارتی نرن، ترس از اون مهارت. میخواستم ببینم شما تو زندگیتون تا حالا شده که ترس رو واقعا احساس بکنید؟ البته که میگن مکمل هر شغل پرخطری ترسه، یعنی اگه ترس نباشه اون شغل شکل نمیگیره به درستی. از این ترسه برسیم به پاسخ میلاد ناظمی، اگر لطف کنید.
ترس، ببین، ترس یه واژه‌ای هستش که ترس به نظر بنده وجود داره، در وجود همه انسان ها هست. دقیقا. ولی به این بالواقع باید اینجوری تفکر کنیم که ترس باعث میشه که یه آتشان قوی بشه. یه کارهایی بعضی وقتا آتش نشان انجام میدن که وقتی اون حادثه تموم میشه میگه این کار من انجام دادم، اصلا به خودش قبول نمیکرد که مثلا این کار انجام داده باشه، ولی تو اون شرایط، تو اون شرایط حادثه قرار میگیری، میبینی انرژی دو برابر مضاعف شده. ترس هم هستش، ولی بالواقع مرگ حق است، چه توی آتش نشان ها چه بیرون، ولی بالواقع ما بیشتر اینو داریم لمس میکنیم، چون همش داریم با این حوادث داریم کار میکنیم. همین امروز ما توی سرخ‌حصار بحث‌های چاه‌هایی که داشتیم با بخشدار داشتیم صحبت می‌کردیم، گفتیم آقا این چاه‌ها رو باید ببندید، مردم دارن اینجا تردد می‌کنن. یا خود برای خود آتش نشان‌ها، من عرض کردم خدمتتون که وقتی آتششان داره میره حریق فضای سبز، خبر نداره که اونجا چاه هستش، که وقتی خدا نکرده خودشون میافتن تو چاه، مرگ حق است.
درود
بر آتش نشان باشی که نباشی، ولی ما بالواقع اینو داریم با حوادث مختلفی که داریم میریم، بالواقع داریم لمس میکنیم، به این باور داریم که مرگ حق است و همه یه روزی به این مرگ دچار خواهیم شد. ولی اینو میخوام بگم که نباید ما منتظر باشیم که بخوام بمیریم، نه، باید فعالیت کنیم، باید تلاش کنیم، باید خدماتمون انجام بدیم. در هیچی نباید هیچ آتشجان
خدا نکده
دور از جونش
از دست بده. آقا بفرمایید، ماموریت دیگه، شما باید به ماموریت برسید.
در اومد انگزم خدمت شما، در راه جان همشهریامون ما جونمون میدیم، ولی قرار نیستش که برای هیچی جون یک آتش نشان از دست بدیم.
بله، سپاسگزارم از جناب مددی. آقای مددی خیلی تشکر میکنم از شما، شما
ممنون، لطف کردین وسط ماموریت ها و تایم شیفت وقتتون رو گذاشتین.
من تو خونم صداش همیشه در میاد، همین الان احتمال داره بخوام که دوباره برم ماموریت.
الهی که سالم و
برنامه دارم که ماموریت ساده ای باشه و اتفاقی بر کس نیفته.
سپاسگزارم از جناب مددی عزیز، از
سلام.
همراه ما بودند. این روز رو به شما تبریک میگم و گرامی میداریم یاد و خاطره شهدای آتش نشان رو. سپاس از شما. میلاد ناظمی عزیز، سپاسگزارم ازت.
بله، خیلی ممنون. بله، در روزهای آینده حتما. خیلی ممنون.
پر انرژی تر یا بله. همه فکر کنم میلاد ناراحت از دست من، ولی اینجوری نیست واقعا.
همه از ترافیک.
کلا انرژیش همینه. از ترافیک ناراحت. سپاسگزارم. ممنونم. خدا نگهدار. اما بریم استودیو صدای شهر رادیو تهران. همکاران خوبم یک دقیقه ترافیک تقدیم شما میکنن. دقیقه اخبار ترافیکی رو تقدیم شما میکنن همکاران خوبم در استودیو صدای شهر رادیو تهران. امروز در خصوص مهارت داریم. آها قسمت نشد ترافیک بشنویم. الهی شکر امیدوارم شهر خلوت باشه. سپاسگزارم. مهدی حیدری گفته که من دوست دارم باشگاه بدنسازی بزنم. یعنی مهارت ورزشی دوست دارن داشته باشن. اقدام کنید دیگه. کسایی که میگن تا جایی که میتونه. میدونم شرایط سخته ولی گاهن میشه که شروع کرد برای یه حرکت درست و صحیح. سعید عباسی راننده محترم بیل مکانیکی گفته باید مهارت مملکت داری بلد بود، یعنی کاش یکی پیدا میشد که این اتفاق میافتاد. ممنونم آقا سعید از شما. اما در این لحظه میریم سراغ تیک تاک با محمد لطفی.
دقیق انتخاب کن. تیک راه درست رو ما به تو نشون میدیم در تیک تاک رادیو تهران. تیک تاک، زمان رو از دست نده. تیک تاک.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه شما شنوندگان خوب رادیو تهران. خیلی خوش اومدیم به تیک تاک رادیو تهران. بنده محمد لطفی با شما همراه هستم و مخاطب خاص ما توی بخش از برنامه دانش آموزای دبیرستانی و کنکوری هستن. اولیای گرانقدر دلسوزشون هستن. حواسا جمع باشه، قراره گفتگو بکنیم با یکی از افرادی که تجربه فوق‌العاده‌ای در زمینه کنکور داره. بیش از 9 سال مشاور تحصیلی، اما اتفاقات خیلی جالبی برای خودش و رتبه‌های برترش افتاده. با آقای پوریا شیرزادی همراه هستیم که به صورت تلفنی مهمان برنامه تیک تاک رادیو تهران هستن. آقای شیرزادی خیلی خوش اومدین. سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام ادب و احترام خدمت مجری خوب و توامند برنامه. یه سلام گرم و ویژه‌ام دارم به همه شنوندگان، علل خصوص دانش آموزای خوبمون. خیلی خوشحالم که این افتخار نصیب من شد مجددا در برنامه رتبه پرور تیک تاک رادیو تهران شرکت کنم. در خدمتتون هستم.
خیلی ممنونم از شما آقای شیرزادی. من یه معرفی داشته باشم از شما. بچه‌ها حواسشون باشه، نهمیا، دهمیا، یازدهمیا، دوازدهمیا، پشت کنکوریا، اولیای گرانقدر دانش آموزای دبیرستانی کنکوری توجه بکنید به این موضوع. آقای پوریا شیرزادی سال اولی که خودشون کنکور میدن، ایشون 9 سال تجربه مشاوره کنکور دارن. اما برگشتیم به روزهای اول خودشون. سال اولی که کنکور میدن رتبه 130 هزار میشن و معدل 14 و معدل 11 تو کارنامه‌شون بوده و در شهری زندگی میکنن که حتی کمترین امکان آموزش یعنی دبیرستان وجود نداشته. اما در سال دوم بعد این همه شکست میرسن به رتبه 180، دانشجوی علوم پزشکی میشن و میتونن به آرزوی خودشون دکتر شدن در این مملکت برسن و این فوق‌العاده است برای یک فرد. آقای شیرزادی اول در مورد تجربه خودتون صحبت بکنیم بعد بیام سراغ رتبه برتراتون، موافقین؟
در خدمتتون هستم. بله.
آقا من یه سوال دارم. سال اولی که 130 هزار شدی چی کار کردی که 130 هزار شدی؟ آیا هیچی درس نخوندی؟ تلاش نمی کردی؟ هیچ اتفاق رقم نزدی؟ مثلا کتاب تست نداشتی؟ این موارد که رتبت انقدر بد شد، خیلی هم میگن خب شاید سال اول اصلا همینجوری رفته سر جلسه کنکور.
نه جناب آقای لطفی، خب خیلی سوال خوبی پرسیدین، چون خیلی از دانش آموزا در طول روز همین سوال هم از من میپرسن. میگن آقا شیرزادی شما سال اول درس نخوندی دیگه، اگه خونده بودی که 130 هزار نمیشدی. اما خیر محمد جان، ببینید چیزی که مهمه اینه که سال اول من میانگین مطالعه روزی 10 ساعت رو داشتم، برنامه ریزی داشتم، مشاور داشتم، آزمون هم شرکت میکردم و خب کلاسای کمک آموزشی هم شرکت میکردم. اما متاسفانه به دلیل غیر حرفه‌ای بودن امکاناتی که در اختیار من قرار گرفت، یعنی غیر حرفه‌ای بودن مشاورم، غیر حرفه‌ای بودن آزمون‌ها و کلاس‌ها و کارشناسی نشدن این امکانات، باعث شد که نتیجه نگیرم. علی‌رغم تلاش زیادی که کردم تونستم رتبه 130 هزار رو کسب کنم. اما محمد جان سال بعد اتفاقی که برام افتاد روش‌های مطالعه خودم رو تغییر دادم، یعنی مشاور حرفه‌ای‌تر انتخاب کردم که برنامه‌ریزی حرفه‌ای گرفتم. اون برنامه‌ریزی در کنار روش‌های مطالعه صحیح درست و امکانات فوق‌العاده‌تر باعث شد که رتبه 130 هزارم رو تبدیل کنم به رتبه 180 و دانشجوی علوم پزشکی بشم و خب بعد از اون اتفاقی خیلی بهتری هم برای وضعیت مشاوره‌ای من هم اتفاق افتاد.
یه جورایی همه صفرای رتبه‌ها رفت دیگه، 130 هزار تبدیل شد به 180 بدون هیچی صفر. آقای شیرزادی، شاید بزرگترین دغدغه بچه ها الان برمیگره به بعد این موضوع شما. شما خودت شکست خوردی، بعد موفق شدی، پرقدرت اومدی جلو و توی این سالها رتبه‌های برتر زیادی رو پرورش دادی. هر سال دو رقمی ها و سه رقمی هایی که از این تجربه فوق‌العاده شما استفاده میکنن و الان بیش از 9 ساله که مشاور تحصیلی هستی. اینو گفتم خدمت دبیرستانی و کنکوریا و اولیاشون که بدونن تجربه فوق‌العاده الان داره باشون گفتگو میکنه و صحبت میکنه. آقای شیرزادی، اگه بخوای از عوامل موفقیت بچه ها بگی، به خصوص در کنکور 99 که شنیدم رتبه برتراتون خیلی فوق‌العاده عمل کردن، چیه؟ کنکورهایی مثل کنکور 99 که اینقدر سخت میشه آیا شما رو به چالش کشوند و رتبه ها نتونستن، اون دانش آموزاتون نتونستن موفق بشن، یا اگه موفق شدن دلیل موفقیتشون تو همچین کنکورهایی چی بود؟
بله خب محمد جان، ببینید من یه نکته خیلی مهمی رو میخوام اشاره کنم که شنوندگان بدونن تو هر شرایطی که هستن اگه راه و مسیر درست رو برن میتونن به موفقیت برسن. مثلا محمد جان، من گفتم یکی از مهمترین عواملی که باعث شد من 130 هزارم تبدیل بشه به رتبه 180 روش مطالعه صحیح درست.
در مورد همین روش مطالعه صحبت بکنیم که چقدر امسال واسه رتبه‌هاتون هم تاثیر داشت.
دقیقاً بله. خب ببینید، روش مطالعه زمانی که خودم استفاده کردم و رتبه‌مو از 130 هزار تبدیل کرد به رتبه 180، خب این کارو برای خیلی از دانش آموزا انجام دادیم. مثلا آقای لطفی، جناب آقای آرمان مقدم در کنکور امسال تونست رتبه 130 رو کسب بکنه، اما ایشون سال گذشته رتبهش در کنکور سراسری 24 هزار شده بود، یعنی در آسون ترین کنکور دهه گذشته آقای مقدم چون خودش داشت درس می‌خوند و راه و امکانات حرفه‌ای رو نداشت، در آسون ترین کنکور رتبه 24 هزار رو تونست کسب بکنه. اما بعد از اون زمانی که با ما آشنا شد، روش‌های صحیح مطالعه رو تونست آموزش ببینه، در سخت‌ترین کنکور دهه اخیر که کنکور امسال بود تونست رتبه 130 رو کسب بکنه و این خیلی نشونه خیلی بزرگه به دانش آموزا. یا آقای لطفی، ما مصاحبه رتبه 1 کنکور تجربی رو داشتیم، ایشون مصاحبهش گفتن که من روزی 6 الی 7 ساعت درس می‌خونم. این یعنی که دانش آموز اگه روش‌ها راهکارها رو بتونه آموزش ببینه و انجام بده، عملاً می‌تونه به موفقیت برسه.
یا خانم آقای شیرزادی، من یه موضوع می‌خواستم، این تعبیرتون رو خیلی دوست داشتم واسه آرمان مقدم بود.
بله درسته،
آرمان مقدم که میگین یه جورایی میشه مشخص کرد که آقا به استعداد و هوش و این موارد بر نمیگرده، به روش و تکنیک مطالعه بر میگرده کنکوره، که میگین تعبیرتون خیلی قشنگ بود. تو آسون‌ترین کنکور دهه گذشته که همه میگن 98 بوده 24 هزار شده، بعد اومده کنکور 99 با شما رتبه 130 کنکور شده. پس نشون میده که اگه کنکور سختم بشه واسه کسایی که روش رو درست رفتن سخت نمیشه، درسته؟
بله دقیقاً. چرا با آقای لطفی، اگه آقای لطفی به هوش بود که قطعا من با معدل 11 رو بعد رتبه 180 کنکور رو کسب میکنم. پس این صحبتهای اشتباه رو دانش آموزا خواهشن یا والدینشون اصلا به کار نبرن، چون بحث راه و مسیر درسته. یا ما همین امسال خانم اسماعیلی رو داشتیم، امسال رتبه 121 کنکور شد با معدل 14. یا مثلا آقای کاردان از بندرعباس با نمرات تک در درس ریاضی و زبانش میاد رتبه 48 کنکور میشه، الان پزشکی دانشگاه تهرانه. یا خانم مولایی در 32 سالگی میاد کنکور شرکت میکنه و رتبه 350 و دانشجوی داروسازی دانشگاه تهران میشه. یا حتی آقای لطفی، راه و مسیر درست زمانی که مناسب باشه. ما خانم پیری رو داشتیم از زاهدان، یا آقای فتحی از دهدشت یاسوج، از منطقه سه جایی که کمترین امکانات آموزشی در اختیار بچه‌ها قرار میگیره، ایشون با راهکارها، برنامه‌ریزی‌های حرفه‌ای، روش‌های مطالعه صحیح حرفه‌ای که ما اونها رو به صورت کامل و عالی در اختیار بچه‌ها قرار میدیم، تونست رتبه 33 کنکور رو کسب بکنه.
بسیاره.
ما آقای لطفی تو برنامه‌ریزیامون انقدر
آقای شیرزادی همینو میخواستم بهتون بگم. در مورد روش مطالعه صحبت کردین، در مورد برنامه‌ریزی با همون صحبت نکردین. خب روش مطالعه رو بهمون اهمیتش رو و اینکه چقدر تاثیر داشته تو رتبه برتر شدن همین بچهای 99 از رتبه‌های تک رقمی دو رقمی همین 99 تون دارین برای ما میگین که تونستن با این روش مطالعه چقدر پیشرفت بکنن، برنامه‌ریزی چقدر بهشون کمک کرده. و خیلیا برنامه‌ریزی رو این میدونن که مثلا من بدونم امروز چی بخونم، یا مثلا 8 تا 10 اینو بخونم، 10 تا 12 اینو بخونم، همچین چیزیه برنامه‌ریزی.
جناب آقای لطفی، همچین برنامه ریزی در اختیار من قرار گرفت، رتبه هم شد 130,000. یا آقای رهنما برنامه ریزی غیر استاندار رتبه 9,000 کسب کرد سال اول، خب بعد شد 186. اما برنامه ریزی های ما جناب آقای لطفی زیر نظر روانشناسان برجسته کشور انجام میگیره، یعنی دانش آموز شخصیت شناسی میشه که آیا برنامه ریزی مثلا دانش آموز ما حجمی انجام بگیره یا ساعتی. چون جناب آقای لطفی اگه برنامه ریزی صحیح در اختیار بچه ها قرار نگیره، بعد از 4-5 روز مطالعه عملا کیفیت و زمان مطالعهشون صفر میشه. اما برنامه ریزی کارشناسی شده، روانشناسی شده، باعث میشه که دانش آموز اگه با روزی 2-3 ساعت هم شروع کنه به مطالعه کردن، بعد از گذشت 1-2 ماه به میانگین روزی 10 ساعت برسه. یا اینکه تو بحث فراموشی مطالب، خیلی من یادش دادی، من ما میخونیم ولی مطالب یادمون میره یا اصلا نمیتونیم درست جمع‌بندی کنیم. خب عملا برنامه‌ریزی غیر حرفه‌ای در اختیار بچه‌ها قرار گرفته. و در جمع‌بندی صحبتام جناب آقای لطفی بهتون بگم، اگه دانش آموزی تو هر شرایطی باشه، تو هر منطقه‌ای باشه، با هر معدلی باشه و اینکه اصلا تا الان شاید هیچ کاری نکرده باشه، برنامه‌ریزی صحیح و حرفه‌ای دریافت بکنه، روش مطالعه صحیح و حرفه‌ای دریافت بکنه، به نظر من احتمال به موفقیت رسیدنش بالای 90%.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از شما آقای شیرزادی. من همینجای برنامه میخوام یه نوید، یه مژده بدم خدمت همه شنوندگان محترمی که دارن تیک تاک رادیو تهران رو میشنون، و اون اینه که امشب در تیک تاک رادیو تهران این اتفاق برای شما میفته که میتونید با شخص کارشناس تحصیلی برنامه‌مون آقای پوریا شیرزادی یه وقت مشاوره تحصیلی داشته باشین. چطوری؟ ما قبل از برنامه ازشون درخواست داشتیم، چون میدونستیم تو برنامه‌های کارشناس محور اینچنینی شما شنوندگان محترم خیلی دوست دارین که از تجربه کارشناسا استفاده بکنید و باشون صحبت بکنید. ایشون قبول کردن. قرار به اینجا رسید که ما بعد از برنامه شماره تلفن شما رو در اختیار آقای شیرزادی قرار بدیم که با شما تماس گرفته بشه از دفتر مشاوره ایشون. الان راهکار اینه، اگر شنونده عزیزی هستی که پای برنامه دبیرستانی و کنکوری هستین یا اولیای گرانقدر دانش آموزای دبیرستانی و کنکوری، باید عدد 9 رو پیامک بزنید به سامانه پیامک تیک تاک رادیو تهران تا بتونید از این وقت‌های مشاوره بهره مند بشین. آقای شیرزادی، قبل اینکه سامانه رو بگم و تا موبایل‌ها رو آماده بکنن شنوندگانمون، بهمون میگین کی تماس می‌گیرین با این شماره‌ها، چه اتفاقی براشون میفته و آیا با شخص خود شما هم میتونن گفتگو داشته باشن و صحبت بکنن؟
جناب آقای لطفی، 20 دانش آموز اولی که زودتر پیامک بزنن به سامانه ما، به طور مستقیم با من صحبت میکنن همین امشب تا ساعت 10 شب. کارشناسای ما باهاشون تماس میگیرن و زمان مشاوره حضوری یا غیر حضوری با خود بنده به صورت کامل دریافت میکنن.
بسیار عالی، پس 20 نفر اول ما پیامک رو بر اساس زمان در اختیارتون قرار بدیم دیگه.
بله،
خیلی ممنونم از شما. یه سوال دیگه ازتون دارم، پشت خط بمونید، من یک بار اعلام بکنم این اتفاق چطوری میفته. پس دانش آموزای سال 9م، 10م، 11م، 12م پشت کنکوریا و اولیای گرانقدر دانش آموزایی که پای برنامه هستن از همین مقاطع، حالا تو رشته‌های ریاضی، انسانی یا حتی بچهای تجربی که پای برنامه هستن، برای دریافت یک وقت مشاوره تلفنی یا حضوری با شخص آقای پوریا شیرزادی کارشناس تحصیلی امشب تیک تاک رادیو تهران کافیه. عدد 9 رو سامانه رو یادداشت بکنید، عدد 9 رو پیامک بزنید به سامانه پیامک 1027 97. فراموش نکنید این سامانه تیک تاک رادیو تهرانه و شما فقط باید عدد 9 رو بدون هیچ گونه پیشوند و پسوندی برای ما ارسال بکنید. یه توضیح هم بدم، اگه اول این بخش با ما همراه نبودین، آقای پوریا شیرزادی سال اولی که کنکور میدن رتبهشون 130,000 میشه، معدلشون 11 بوده و حتی تو شهرشون دبیرستان کمترین امکان آموزشی نبوده، اما سال دوم میتونن رتبه 180 بشن، دانشجوی علوم پزشکی بشن و تو همین کنکور 99 رتبه 130 کنکور، رتبه 49 کنکور، رتبه 121 کنکور از شاگردای ایشون بودن و خیلی فوق العاده از تجربه ایشون. اگر تا حالا مشاور خوبی نداشتین یا تا حالا سوالاتتون رو نتونستین از کسی بپرسین، این فرصت رو از دست ندین، چون 20 نفر اولتون هم با شخص خود ایشون میتونین در ارتباط باشین. پس فراموش نکنین همین الان عدد 9 رو اولیای گرانقدر دبیرستانی و کنکوری عزیز، عدد 9 رو پیامک بزنید به سامانه 1027 97 تا بتونید از این موقعیت بهره مند بشین. آقای شیرزادی، در مورد کنکوری های 99، کسایی که تو کنکور 99 نتیجه گرفتن، شاید 9، 10، 11، 12 پشت کنکوری اولیا، بیشترین سوالشون اینه که آیا در کنکوری مثل کنکور 99 باز هم میشد با معدل پایین با شرایط بعد موفق شد با وجود سختی هایی که داشت؟ رتبه هایی که موفق شدن، اونایی که خیلی سخت تلاش کردن از هم اول خیلی فوق العاده بودن رو بذارین کنار، یکم از این معدل پایین ها و این شرایط ضعیف ها میگیم برامون تیتروار، چون زمانم کوتاهه.
جناب آقای لطفی، کنکور خب عملا سخت‌تر نشده، کنکور حرفه‌ای‌تر شده. بعد زمانی که دانش آموزا راهکارهایی به